بسم الله الرحمن الرحیم. فصل نهم، درس 17، میراث فرهنگی و تاریخ. همونجور که دخترای عزیزم میدونن، مدرسه اومده کتاب مطالعات اجتماعی رو به 3 بخش تقسیم کرده و هر کدوم رو به یک معلم داده. یعنی بخش جغرافی رو یک دبیر تدریس میکنه، بخش مدنی رو به یه صورت دیگه و بخش تاریخ رو من در خدمتتون هستم. بخش درس 17، میراث فرهنگی و تاریخ، که کلا اگر بخوام در مورد این درس بخوام یه توضیح بدیم، این درس آشنایی با میراث فرهنگی، مورخان، موزه‌ها رو داره در مورد صحبت میکنه. قرار بر این شد که ما این صوتا رو در اختیارتون قرار بدیم، بعد انشالله شما گوش میدیم و بعد از اون ما در کلاس آنلاین اگر سوالی باشه رفع اشکال میکنید و اگر وقت بود و فرصت به ما داده شد، ما دوباره اینو یه توضیح مختصری میدیم و در اونجا پرسش و پاسخ کلاسی میپردازیم. میراث، میخوایم این اصلا بینیم میراث چیه. احتمالا با کلمه ارث آشنایی دارید و به گوشتون رسیده. مثلا خود نکرد یکی از اقوام که بزرگ یک خاندان باشه فوت میکنه، میگن به بچه هاش ارث رسیده. با این جمله آشنایی داریم، این جمله رو بارها شنیدیم. یعنی چیزی که از گذشتگان و نیاکان و پدران به ما به ارث میرسه، به ما اون چیز به ما میرسه. حالا همیشه این ارث شامل یه پول گنده و هنگفت و خونه خوب، ماشین خوب نیستش. ارث ممکنه یک کاسه یا یه بشقابی باشه. مثلا ممکنه یه کتاب باشه، ممکنه یک لباس باشه، خیلی چیزهای دیگه. ممکنه یه فرش باشه، ممکنه یه طلا باشه، چیزهایی که معمولا تو خانواده، هر خانواده ای از پدری به پسری، از مادری به دختری، پدر بزرگ به مادر، مادر بزرگ به پدر مادر، پدر مادر به نوه، اینا همجوری میرسه. پس میراث چیه؟ ارث و هر چیزی که از گذشتگان و نیاکان و پدران به ما میرسه. به این میه و چیزی که از گذشتگان بر ما به جا میمونه میشه میراث. حالا میراث فقط اینها نیستش. یه سری میراث ما داریم که از گذشتگان به ما میرسه ولی تو خانوادمون نیست. چجوریه؟ مثلا مال کشورمونه، مال تاریخ کشورمونه، مال آدم های ارزشمند کشورمونه. ببینیم مثلا ما یه سری کتاب های قدیمی داریم که این کتاب های قدیمی رو یه سری نویسندگان و عالمان و دانشمندان خیلی قدیمی رو دارن داشت نوشتن و به ما رسیده. به ما یعنی که نسل به نسل داره به نسل جدید میرسه. حالا میگیم که اینا رو کجا نگهداری میکنن و اصلا نحوه نگهداریشون چجوریه. یا مثلا فرش‌های قدیمی، می‌بینی شنیدی که فرش‌های دست‌بافت قدیمی، مثلا یه سری فرش‌ها که الان تو موزه‌ها نگهداری میشه، یا بناهای قدیمی. مثل چی؟ بناهای قدیمی مثل اصفهان، اگر حالا اونایی که رفتن دیدن یا اونایی که نرفتن حداقل تو تلویزیون دیدن، میدون امام اصفهان رو اگر دقت کرده باشین، ببینید یه سری بناهای قدیمی اونجاست، یه سری ساختمونهای قدیمی، یه سری که چیزهایی که مال دوره صفوی است، یا بناهایی که تو یزد هستش، بنایی که تو همدان هستش، بنایی که تو خود قم هست. چه رای دور بریم، همه شما بلا استثنا بازار قم رفتین، بازار قدیم قم. حالا اونایی که توجه نکردن این دفعه رفتن توجه کنن، سقفای این بازار اگر دقت بکنید به صورت خاص ساخته شده، یه بنای قدیمی و تاریخیه، مال یه دوره خاصیه. تو خود بازار یه جاهایی هست، یه حالت مغازه‌هاش یا اون جاهایی که فرش میفروشن، فرش‌های قدیمیش هست. داخل خود بازار اگر دقت کنی هر بخش اون بازار یک بنای تاریخیه و خیلی بناهای تاریخی که آب انبارهایی که ما در قم داریم، در اطراف کهش داریم و خیلی جاهای دیگه، اینها بنا، اینها میشه میراث، چیزی که از گذشتگان به ما ارث رسیده. یه سری سکه ها و پول هایی که از قدیم هستش، اونایی که اگر رفته باشن موزه مشهد، موزه آستان قدس، میبینین که یه سری سکه ها، یه سری تمر ها، یه سری ظرف های غذا یا فرش، لباس، خیلی چیزها، پول ها، اینا همه در اون هستش. یا حتی در همین موزه که مال حرم حضرت معصومه هست، اینجا هم اگر رفته باشی خیلی چیزهای تاریخی و قدیمی دیده میشه. پس این از بخش از میراث. حالا بعضی از این، اینا چیزهای مادیش بودش، بعضی از این میراث ها میراث های غیر مادی هستن. مثل چی؟ مثل اعتقادات، مثل زبان، زبانی که ما الان داریم صحبت میکنیم، زبان فارسی از گذشتگان به ما به ارث رسیده، آداب و رسوم. مثلا عید نوروز، ما عید نوروز داریم و جشن میگیریم، صبح هفتین داریم. حالا ما در همین تاریخ پای هفتم میرسیم به بخش مسئله اجتماعی و فرهنگیش، در درس‌های آخر بکنم هستش. ما عید نوروز داریم، در عید نوروز ما برنامه هایی که داریم معمولا اینجوره، همه خانواده ایرانی بلا استثناء داره، فرقی نمی کنه مال کدوم شهر و کدوم زبان محلی. مثلا بعضی حالا مال یه شهری هست، مثلا زبان ترکی صحبت می کنن، یا گویش مثلا لهجه هاشون فرق داره، اینها ربطی نداره. همه ما یا مثلا بعضی اقوام هستن در جنوب زبان عربی صحبت میکنن، ربطی نداره. عید نوروز مال همه یه جوره و یه جوره اجرا میکنیم، میریم قبل از عید خونه تکونی میکنیم، خونه تکونی که تموم شد میریم لباس عید میخریم، لباس عید رو که خریدیم وسایل های صفحه هفتین رو میخریم، وسایل صفحه هفتین رو میچینیم، هفت تا سین داره، هر کدومش حالا از گذشتگان بر ما مونده که هر سینش به چه معنیه، نوع سفره چیدنمون، عادت کردیم که دور سفره هستیم بشینیم، وقتی داره سال تحویل میشه دعای قبل از تحویل سالو بخونیم. اینها یه سری آداب و رسومه که بر ما مونده. یا خیلی جالب که بگم یه سری آداب و رسومای ما نه غذا خوردنمونه. مثلا شهر قم یه سری غذاهای مخصوص خودش رو داره، اصفهان یه سری غذای خاص خودش رو داره، یه سری غذایی که میگم غذای خاص یعنی که مختص اون شهره، نه که قرمه سبزی برای مثلا من که قم هستم بخورم، اونی که تو شمال هست بخوره، اونی که تو اصفهان و یزدان هست بخوره، نه رفت این، نه قرمه سبزی و قیمه رو نمیگم. مثلا کلم پلو شیرازی مختص شهر شیرازه، درسته ما میخوریم و درست میکنیم ولی مخصوص اونجا. میرزا قاسمی شمالی غذای اونجاست، بریونی اصفهان، آش کوفته تبریزی، نمیدونم یه آشای مخصوص آش دوغ، یا خیلی چیزهای دیگه، غذاهایی که مال استانهای مختلف و شهرهای مختلفه. خب این از نسل از مادر، از مادر بزرگ به مادر رسیده، مادرم به ما رسیده و ما به بچه هامون قراره یاد بدیم. پس اینا یه نوع میراثن، یه نوع ارثن که از گذشتگان به ما رسیده. حالا ما اگر کلاس حضوری بود یه سری چیزها رو می آوردیم سر کلاس و شما می دیدین یه سری میراث‌هایی که از گذشتگان و خاندان افراد مختلف مثلا میرسه به فرد دیگه. اینا رو می آوردیم در کلاس می دیم و برای پارسال هم برای بچه های هفتم این کار رو کردیم. حالا انشالله اگر در طول سال تحصیلی انشالله شرایط از قرمز تبدیل شد به زرد و سفید و کلاس حضوری شد میاریم این بعض این چیزها رو در کلاس ببینیم. حالا این پس میراث غیر مادی بود. میرسیم سر پس من الان میراث مادی رو گفتم، غیر مادی رو گفتم. مادی مثل زر، سکه، کتیبه، فرش، کتاب‌های قدیمی، بناهای تاریخی، مساجد، امامزاده‌ها. غیر مادیش گفتیم اعتقادات، زبان، آداب و رسومی که از گذشتگان به ما ارث رسیده. و همجوری می‌دونیم که ما ایران جایگاه تمدن‌های خیلی قدیمیه و میراث فرهنگی زیادی داره و باید ازش حفظ و نگهداری کنیم که وظیفه ما که اینو به آیندگانم به دست آیندگان بدیم. پس باید بدونیم که میراث فرهنگی به همه مردم یک کشور تعلق داره و این نباید بشه که بگیم که این به ما رمزن. بعضی ها هستن که رفتن مثلا اون چیزی که خودم به چشم خودم دیدم تو 33 پل اصفهان، مثلا میان یه پل حالا یا آجرش رو داغون کردن یا یه چیزی نوشتن، این چیزایی که یادگاری می نویسن. یا شاید همه تون دیده باشین تو این برنامه عصر جدید چند وقت پیش یکی از این شرکت کننده که با سفال کار میکرد اومده بود یه بنای تاریخی رو درست کرده بودن و تو اون بنای نشون داده بود بعضی که برای بازدید میرن تو این بنای تاریخی قلبی میکشن، یه یادگاری میریسن، یه تاریخی میزنن. خب این نباید بگیم که حالا مثلا من فقط میتونم استفاده کنم، یه چیزی برای دل خودم، برای خوشی خودم بخوام این کار انجام بدم. در واقع این میراث مربوط همه مردم، نه تنها مردمی که الان زنده هستن و حضور دارن، بلکه مردمی که بعد از ما و نسلی که بعد از ما قرار بیان به اونها هم تعلق داره و باید در حفظ و نگهداری اون دقت کنیم. نکته بعدی که در مورد این درس باید بهش توجه کنیم در مورد علم تاریخه. اصلا بدونیم علم تاریخ چیه و چه کاری میکنه، فایدهش چیه. بعدش هم به این نتیجه میرسیم که تاریخ خیلی شیرینه. علم تاریخ یعنی مطالعه زندگی انسانها در گذشته. یه نوع کنجکاوی که ما داریم در مورد زندگی انسان ها در گذشته می کنیم که ببینیم اینا چی کار می کردن، چی می خوردن، چی می پوشیدن، چی جوری حرف می زدن، چه جنگایی کردن، اصلا چه کارهای مثبت انجام دادن، چه کارهای منفی انجام دادن. اینا رو می خواهیم دقت کنیم. فایدهش چیه؟ بگیم خدمتون. فایدهش اینه که آشنایی با گذشته به ما کمک میکنه تا زمان حال خودمون رو بهتر بفهمیم. یه جوری درس عبرت میگیریم. ما از زندگی مطالعه زندگی گذشتگان پند میگیریم و از تجربیات آنها در زندگیمون استفاده میکنیم. اگر بخوایم این تاریخ و فایدهش رو در اون خانوادگی بخوایم بگیم، مثلا چجوری مادر بزرگ ما میاد از زندگی خودش و پدر بزرگمون میاد یه داستانی تعریف میکنه، یه تجربه ای رو میگه میگه تو این شرایط سخت من این کار رو کردم. وقتی بعدا ما تو زندگی شخصی خودمون بعد از سالها توی شرایط سختی مشابه زندگی مادر بزرگمون بوده، وقتی به اون شرایط برمیخوریم ناخودآگاه حرف مادر بزرگ یادمون میاد و سعی میکنیم این کار رو انجام بدیم. این میشه در اون خانواده. حالا بیاییم از بزرگترش بکنیم. مثلا ما میبینیم که در گذشته خانواده ها به چه شکلی زندگی میکردن. مثلا نوع تجارتشون چجوری بود، نوع کشاورزیشون چجوری بود، نوع علمشون چجوری بود. ما الان مثلا داریم کتاب ابو علی سینا، کتاب های عبدالی که در مورد پزشکیه. خب کتاب خیلی قدیمیه و نصف نصف شرطه. اونایی که دانشجوی پزشکی هستن یا پزشک میشن به این کتاب رجوع میکنن و نکاتی از این کتاب یاد میگیرن و مسائل مشابه خیلی زیاده. حالا از این فایده تاریخ رو گفتیم، علم تاریخ هم گفتیم، میخواییم بینیم که مورخ کیه؟ مورخ کسیه که به کسانی که درباره زندگی انسانها و رویدادهایی که در گذشته اتفاق افتاده مطالعه و تحقیق میکنن مورخ میگن. پس مورخ در مورد کسایی که در مورد زندگی انسانها و رویدادهایی که در گذشته اتفاق افتاده، اتفاقات مهمی که در گذشته اتفاق افتاده مطالعه و تحقیق میکنن بهشون مورخ میگن. حالا این مورخی که قراره بیاد مطالعه و تحقیق بکنه نیاز به یه سری منابع و منابع اطلاعاتی داره. یعنی چی؟ یعنی که بیاد ببینه از چه چیزهایی که موثقن، یعنی به چیزایی که میتونه اطلاعات دقیق بهشون بده، نه اینکه حالا مثلا یه سرچ بکنه تو اینترنت ببینه چی نوشته بیاد بگه که من مورخم. نه، مورخ کسیه که بیاد مثال داریم میزنیم، مثلا من قراره در مورد تاریخ پیامبران قراره یه سری تحقیق بکنم. خب اینه که نمیتونم الان به تو اینترنت سرچ کنم، هرچه اونم بعضی قد کمک میکنه، ولی به من اون موقع نمیگن مبره، اونو میگن مثلا معلم یه تحقیق داده دانش آموز رفته این کار انجام، این تحقیق اینجوری انجام داده. به من و شما نمیگن مبره، به کسی میگن که مثلا در مورد یه واقعه تاریخی خاصی بخواست، مثلا تاریخ انقلاب، چگونگی پیروزی انقلاب، یا فیلم حضرت یوسف رو دیدین دیگه همتون، بارها دیدین، یا فیلم مختارنامه، اینو بارها دیدین. نویسنده این کتاب، نویسنده این فیلم میاد میره پیش یه سری از کسایی که مورخن، تاریخ دانن، میاد از اونها در مورد این فیلم پرسجو میکنه. حالا اون تاریخ دان مورخ هست کجا میخوای مطلب در اختیار این فیلم نامه نویس و این تهیه کننده و کارگردان بذارن؟ اونها به کتاب ها، نوشته ها یا کتیبه ها و یا ابزار ها، بناها، سکه ها، سلاح ها و خیلی چیزهای دیگه میرن رجوع میکنن، میرن از اون جاها تحقیق میکنن. مثلا یه سری ما کتاب های تاریخی داریم به زبان عربیه، یه سری کتاب های خیلی خیلی قدیمی. مثلا ما میخواییم در مورد تاریخ امام عاشورا، تاریخ کربلا میخواییم بدونیم. خب کسی که اگه بخواد واقعیت تاریخ کربلا رو بدونه باید حتما به کتاب های خیلی قدیمی رجوع بکنه. کسی که مثلا بخواد در مورد جنگ های چیزهای بدونه، جنگ های صدر اسلام، جنگ های دوره ساسانیان و هخامنشیان، اینها بخواید کنه باید به یه سری کتاب ها، سلاح هایی که اون موقع بودن الان در دارن نگهداری میشه از موقع به ما رسیده، حالا یا پیدا شده جاهایی که الان نگهداری میشه مثل موزه ها، سکه هایی که اون موقع بوده، بناهای تاریخی که هست، اینها باید رجوع بشه تا بشه ازش استفاده کرد. یا یکی میخواد در مورد کشاورزی بخواد تحقیق کنه، کشاورزی انسانهایی که تازه یک جانشینی رو شروع کردن، اینها اول چجوری کشاورزی رو شروع کردن، دلیلش چی بود، از چیا استفاده کردن. خب اینها باید بره ابزارها و وسایل کشاورزی که در قدیم بوده بره اونا رو نگاه کنه، مطالعه بکنه، کتابهای اون دوره رو بخونه تا بتونه اطلاعات به دست بیاره. بچنین که افرادی که میرن اینقدر تحقیق میکنن تو همه چیزهای قدیمی و اصلش رو میرن پیدا میکنن و روش مطالعه میکنن، به اینها میگن مورخ. مورخ جدا از این که این کارها رو انجام میده، از باستانشناسی هم نیز استفاده میکنه. حالا توضیح میدیم باستانشناس کیو چی کار میکنه. باستانشناس میاد الان کار مورخ و باستانشناس یه ذره تفاوت داره. ما مورخ رو گفتیم، الان میخوام در مورد باستانشناس صحبت کنیم. بگم این درسته مورخ ها میرن از نتایج مطالعاتی که دارن استفاده میکنن و یه ذره کارشون رفت داره به باستانشناس، ولی در یه جاهای کوچولو ابزاراشون با هم فرق داره. با مشاهده باستانشناسان با مشاهده ویرانه ها و خرابه ها یا مطالعه منابع تاریخی حدس میزنن که در اون منطقه یا آثار تاریخی وجود داره. بعدن به جستجو و حفاری در اون منطقه میپردازن. مثلا حالا میرسیم بهش، شهر سوخته. شهر سوخته یه شهریه که اطراف زابل قرار داره. این شهر سوخته که اطراف در استان سیستان بلوچستان، مثلا این به صورت کاملا اتفاقی در دوره قاجار این کشف شد. حالا یه سری خرابه هایی بودش که یه سری باستانشناس میرن اونجا و اینو شهر سوخته رو وقتی به دستش که برسیم کامل و مفصل براتون توضیح میدم. بعد تا همین حد درنده باستانشناسیش داشته باشیم، میرن اونجا و یه سری جستجو میکنن، حفاری میکنن و یه سری چیزهای جدید به دست میارن. یا اصلا اگر بخوام بگم مردان نمکی زنجان، مردان اینو در دست پای دهون خوب میخونین در موردش. مردان نمکی یه معدنی بود در زنجان که این معدن رو حالا میخواستن یه سری چیزها رو حفظ بکنن و اینا، با بلوزر میان یه سری خاک برداری میکنن، یه سری اجساد پیدا میکنن در سالهای مختلف در از سال 72 تا به امروز و نشون میده که اینها مال مثلا خیلی دوران مثلا پیش از میلاد مسیح یا حتی مثلا بعضیشون بعد از میلاد مسیح بودن. خب اینا رو این کارها رو دیگه باستانشناسان انجام میدن. میان اول اینها رو با حوصله، به این که اگر بخوان عجله بکنن، مثلا همون مردان نمکی زنجان اگر اینا رو چیز میکردن با عجله میومدن برمیشن، تقریبا چیزی ازش باقی نمیمون. یا شهر سوخته اون بناهایی که از شهر سوخته مونده، اون سفالها، اون ظرفایی که استفاده میکردن، اگه میومدن با عجله برمیداشتن ممکن بود، چون خیلی قدیمی هم ممکن بود زود از بین برن. اینا میان بدون عجله با حوصله اون آثار رو از خاک بیرون میارن. مثلا موقعی که میخوان از خاک بیرون بیارن لایه برداری میکنن و هر شیئی که میرسن همون موقع ازش عکس و فیلم میگیرن که بتونن اینا رو ثبتش بکنن. پس این کار باستانشناسه. حالا این هم باستانشناسان برای اینکه بیان این کارا رو انجام بدن نیاز به یه سری ابزار خاصی دارن. ممکنه ابزاراشون بعضی اوقات با توجه به شرط کارشون یا خیلی ساده باشه یا خیلی پیشرفته باشه. مثل سادهش مثل بیل و کلنگ، مثل میکروسکوپ، دوربین، یا یکم پیشرفته تر بکنیم دیگه، دوربین های مخصوصی که برای لایه های درون خاک استفاده میشه و وسایلی که تقریبا به روزه. حالا این کار باستانشناس. پس تا اینجا متوجه شدیم که باستانشناس چه کارهایی میکنه. باستانشناسان با حوصله بدون عجله آثار موجود خاک رو برمیدارن، بیرون میکشن، موقعی که خاک ها رو لایه برداری میکنن، به هر شیئی که برخورد میکنن همون موقع از اونها عکس و فیلم تهیه میکنن. مورخان معمولاً کار خودشون رو با چند تا پرسش شروع میکنن. پرسش از چی؟ از گذشته، از اشخاص، از رویدادهای یک دوره زمانی. بستگی داره به چه کاری قراره انجام بدن. پس بعد از اون شروع به تحقیق میکنن و در مورد اون پرسش رو به دست بیارن. مثلا اگر بخوایم سوالاتشون رو ببینیم اینه که مثلا چه چیزی اتفاق افتاده. مثال داریم میگیم مثلا در دوره ساسانیان چه اتفاق افتاده، چه جنگ هایی رخ داده، کجا این جنگ ها رخ داده، چه کسایی کشته شدن، چند نفر کشته شدن. اینها رو میشه این سوالایی که استفاده میشه. حالا کتاب هم یه سری سوال داره، میگه که چیزایی که خود سوالی که کتاب پرسه گفته، میگه این چه چیزی اتفاق افتاده، در چه زمانی اتفاق افتاده، در کجا این اتفاق افتاده، چه کسی یا چه کسانی در این واقعه شرکت داشتن، علت یا علتهای این رویدادها چه چیزی بوده، چگونه میتوان از این موضوع برای حال و آینده استفاده کرد. پس دقت داشته باشیم، مثلا ما میخوایم یه انشا بنویسیم، چند تا چیز مد نظرمونه که این انشا مثلا در مورد آب و هواش باشه، در مورد نوع موجودات باشه و خیلی چیزهای دیگه. اینها رو مثلا ما همه چند تا سنتم اگر بخوایم موضوع رو در مورد یک شهر خاص، مثلا میگیم در مورد یزد یکی انشا بنویسیم، میایم میگیم که خب یزد آب و هوا چی جوریه، چه غذاهایی داره، آداب و رسومش چیه، بعد نوع لباس پوشیدنشون چی جوریه، زبونشون چی جوریه، اینا رو مد نظرمونه. بعد این با توجه به این چیزی که قراره سوالای کلان تو ذهنمونه، بیایم یه سری جملات و یه سری مطالب پیدا میکنیم و مینویسیم. مورخان تقریبا دارن مشابه همین کار انجام میدن. حالا میخواییم ببینیم موزه چیه. موزه میگن که همه تون موزه رفتیم دیگه، حداقل موزه حرم و همه رفتم. تقریبا همه مدارس یک بار موزه حرم دانش آموزا رو میبرم. دیدین که یه سری وسایل و یه سری چیزها اونجا نگهداری میشه. مثلا چیزی که خیلی واضح است، دیدین که در حرم حضرت معصومه اونجا هست، در قدیمیش، در جدیدی که گذاشتن در قدیمی رو برشون گذاشتن تو موزه. خب این جایی که این وسایل های تاریخی، آثار تاریخی و با ارزش رو برای ما نگهداری میکنه و این میراث فرهنگی رو برای ما، این مکانی که این میراث فرهنگی رو برای ما نگهداری میکنه، بهش میگن موزه. موزه پس نگهداری آثار تاریخی، یه کار موزه اینه دیگه، نگهداری آثار تاریخی، نمایش آثار تاریخی، یعنی هم نگهداری میکنه هم نمایش میذاره که ما میدیم بازدید میکنیم، پس و هم این که مکانیه برای مطالعه تاریخ، هنر، معماری، باستانشناسی و خیلی چیزهای دیگه. خیلی نقاشی ها دیدیم ما تو موزه هست، یه سری معماری های خاص هست، دیدیم یه سری کاشی های خاص تو موزه وجود داره، یه سری مثلا اگه بخواییم باستانشناسیش رو بگیم، یه سری کفش های خاص یا مثلا یک نوع سفال های خاص تو موزه وجود داره، اینها رو نگهداری میکنه موزه. خب وقتی موزه داره این کار انجام میده، موزه باید زیر نظر یک جایی باشه، یه جایی که مسئولیت این موزه ها رو همه رو داشته باشه، یعنی بیاد یه نظمی بده. اون کجاست؟ سازمان میراث فرهنگی که مسئولیت حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی رو به عهده داره. موزه ها یکی از بخش های میراث فرهنگی هست. از طرفی هم ما قبلا هم گفتیم حفاظت از میراث فرهنگی وظیفه همه ماست، یه بخشش هم موزه بر عهده داره. دست اول تاریخ در حقیقت، یعنی درس 17 کتاب مطالعات فصل 9 تموم شد. انشالله اینو خوب مطالعه گوش بدین، درسش هم خوب مطالعه بکنین، هر جور نکته ای سوالی چیزی داشتین حالا در کلاس آنلاین مطرح کنین یا به معلمین راهنما انتقال بدیم که من انتقال میدم. من در کلاس آنلاین پاسخگوی همه سوالات شما هستم، یعنی ما انشالله روز داریم من ببینم روز چهارشنبه ساعت 4 تا 5:30 آنلاین داریم. سوالاتتون رو یادداشت بکنین اگر جایی ابهام داره و حتی اگر نیاز من دوباره توضیح بدم، شما اگر 100 بارم بخوای من براتون یه مطلب رو توضیح میدم، پس نگران این نباشین که من متوجه نشدم و خانم یک بار توضیح داده و من دیگه روم نمیشه توضیح بدم، نه، شما اگر 100 بارم بخوای من براتون توضیح میدم، هیچ مشکلی نداره. تازه خیلی هم خوشحال میشم اگر جایی نکته‌ای هستش و لازم من توضیح بدم، خوشحال میشم اگه به من بگیم من براتون توضیح بدم. تو کلاس آنلاین اگه نکته‌ای بود یادش بکنین که یادتون نره، تو کلاس از من بپرسین، من در کلاس آنلاین از این درس سوال میکنم و پرسش کلاسی خواهیم داشت و ایشالله اگر فرصت شد من دوباره این درس رو به صورت پاورپوینت براتون توضیح میدم. انشالله که موفق و مؤید باشید.